هفته صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی صدقادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان طرح حمله انتحاری مرگبار اگست سال 2021 بر میدان هوایی کابل را کشته است. این حمله هنگام خروج پرهرج و مرج نیروهای آمریکایی در یکی از دروازه های میدان هوایی کابل به تاریخ 26 اگست صورت گرفت که در نتیجه 13 سرباز آمریکایی و حدود 170 افغان جان باختند. این یکی از مرگبارترین حملات در سالهای اخیر در افغانستان بود و باعث یک موج از انتقادها بر حکومت رئیس جمهور بایدن به خاطر چگونگی مدیریت خروج از افغانستان شد. یک مقام ارشد حکومت آمریکا که نخواست نامش ذکر شود به روزنامه پولیتیکو گفته که رهبر هسته جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش که این حمله را طراحی کرده بود در هفته های اخیر توسط طالبان کشته شده است. ملل متحد می گوید 49% از 28 میلیون و 300 هزار تنی که در سال جاری به کمک های بشری در افغانستان نیاز دارند زنان و دختران هستند. دفتر هماهنگی کمک های بشری ملل متحد اوچا در توییت دیروز خود نوشت که کمک های بشری در افغانستان آخرین راه برای نجات بسیاری از افغان هاییست که از خشکسالی های پیهم چندین دهه جنگ، بحران اقتصادی دو سال گذشته و رویدادهای طبیعی اخیر متاثر شدند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و جهاد ارگنایی سفیر ترکیه در کابل خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان افغان شدند. دفتر مطبوعاتی آقای کرزی دیروز در اعلامیه نوشته که در این دیدار نشست در مورد افغانستان که به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آینده در شهر دوحه پایتخت قطر دایر می شود نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعلامیه می افزاید که حامد کرزی و جهاد ارگنای تأکید کردند تا هر چه زودتر گفتگوهای ملی آغاز گردد تا صلح و ثبات پایدار در افغانستان تامین شود. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که 7 میلیون تن در افغانستان در برابر ویروس کرونا کووید 19 به طور کامل واکسین شدند. ارقام در مورد واکسین کرونا در حال منتشر شده که وزارت صحت عامه طالبان میگوید که تعداد افراد مبتلا به این ویروس دوباره در افغانستان افزایش یافته است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در آغاز سال 2023 میلادی حدود 1600 تا 1700 تن بود، اما این تعداد در یک ماه گذشته به بیش از 2500 تن افزایش یافته است. وزرای دفاع و رؤسای استخبارات ایران، روسیه، سوریه و ترکیه دیروز در مسکو گفتگو کردند. انقره و مسکو این مذاکرات را سازنده خواند. این مذاکرات بخشی از تلاش‌ها برای بهبود روابط بین ترکیه و سوریه محسوب می‌شود که در جریان جنگ سوریه شدیداً آسیب دیده است. ترکیه که عضو پیمان ناتو است، در طول جنگ داخلی 12 ساله سوریه از مخالفان مسلح و سیاستمداران اپوزیسیون رئیس جمهور بشار اسد حمایت کرده است. ترکیه بارها نیروهایش را به شمال سوریه برای مبارزه با گروه‌هایی که انقره آن را دشمن خود می‌داند نیز اعزام کرده است. و وزیر خارجه برتانیا میگوید که وضعیت در سودان همچنان خطرناک است. جیمز کلیورلی دیروز به سکای نیوز در لندن گفت:
ما در حال اجرای برنامه‌ریزی‌های گسترده در سراسر ادارات دولتی و با شرکای بین‌المللی خود برای استفاده از بهبود وضعیت و آغاز تخلیه اتباعی بریتانیایی از سودان هستیم. من بسیار خوشحالم که یک آتش بس توسط رهبری جناح‌های درگیر در منطقه اعلان شده و ما یک طرح تخلیه را آغاز کرده ایم.
طرف‌های درگیر جنگ در سودان پس از 10 روز و آتش بس 72 ساعته به توافق رسیدند که شب سه‌شنبه آغاز شد. درگیری‌های شدید بر سر قدرت بین نیروهای عبدالفتاح البحران رهبر اردو و محمد همدان دقلو رهبر نیروهای حمایت سری بیش از یک هفته پیش آغاز شد. پایان اخبار. هفت و چهار دقیقه صبح وقت کابل. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تأکید ملل متحد بر نقش زنان در رسانیدن کمک‌های بشری و تطبیق واکسین‌ها.
دی واکسیناسیون په پروگرام کې د ښځینه رول ډیر بارز دی. نقش زنان در برنامه واکسیناسیون بسیار بارز است. اگر کمپاین های واکسیناسیون فلج اطفال باشد یا سایر واکسین هایی که در مراکز صحی انجام می شود.
برخی از مقامات امریکایی و جریان های سیاسی می گویند بر رسمیت شناسی حکومت طالبان راه دراز پیش رو دارد.
شماری از جریان های سیاسی افغان می گویند موضوع بر رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جهان زمانی می تواند قابل بحث باشد که آنها مشروعیت داخلی کسب کنند.
سازمان صحی جهان می گوید افغانستان از نگاه بیماری ملاریا در ردیف سوم در جهان قرار دارد.
په کلی کې هغه عمره اسانتیا به نشته ده چې د ملاریا په باره کې اقدام
در قریه انقدر سهولت نیست که در برابر ملاریا اقدام شود و نه هم در شفاخانه های اینجا این گونه تجهیزات و دواهای خوب است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک اداره سازمان ملل متحد میگوید نقش زنان در رسانیدن کمک‌های بشری و تطبیق واکسین‌ها بسیار مهم است. با گفته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، تعداد موارد مثبت بیماری پولیو در مناطقی که زنان نمی‌توانند کار کنند زیاد است. طالبان اخیراً کار زنان و دختران افغان را در ادارات ملل متحد ممنوع کردند که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید تعداد موارد مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن مناطق افغانستان زیاد است که زنان واکسیناتور نمیتوانند با آنجا بروند. کمال شاه مسئول روابط عامه برنامه امهای فلج اطفال اداره یونیسف در افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی نقش واکسیناتورها و سایر کارمندان صحی زن را بسیار مهم خواند.
دی واکسیناسیون په پروګرام کې د خزینو رول ډیر بارز دی.
نقش زنان در برنامه واکسیناسیون بسیار بارز است. اگر کمپاین های واکسیناسیون فلج اطفال باشد یا سایر واکسین هایی که در مراکز صحی انجام می شود، زیرا اگر واکسیناتورهای زن در کمپاین پولیو باشند، به راحتی می توانند به خانه ها رفته با آسانی با زنان صحبت کرده و با آنها اطلاعات بدهند. اگر خانواده ها فرزندانشان را بیرون نبرند، آنها را در داخل خانه واکسین می کنند، حتی کودکان را که بیمار و خواب هستند نیز واکسین می کنند. زمانی که واکسیناتورهای مرد به منطقه می روند، اگر مردی در خانه نباشد، چانس محروم شدن کودکان از واکسین زیاد وجود دارد.
هنگامی که طالبان در 4 اپریل فعالیت کارمندان زن در ادارات هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در ننگرهار را متوقف کردند، سازمان ملل متحد از 3300 کارمند خود در افغانستان خواست که تا 5 ماه می در خانه هایشان بمانند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نیز دیروز در یک سلسله از توییت‌ها اعلام کرد که این تصمیم طالبان ارسال کمک‌های بشری به افغانستان را با خطر مواجه ساخته است. طالبان قبلا در ماه دسامبر گذشته کار زنان و دختران افغان را در ادارات و نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی ممنوع اعلام کردند، اما ادارات سازمان ملل متحد از این تصمیم مستثنا شدند. سیگار نوشته که در ماه دسامبر یوناما توافقنامه‌ای را با طالبان اعلام کرد که بر اساس آن کارمندان زنین اداره می توانند به کارشان در سکتور صحت ادامه دهند. به گفته اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان، وضعیت کنونی نامعلوم است، زیرا هیچ سند مکتوب با طالبان در این مورد وجود ندارد و تا 19 جنوری 5 مرکز صحی که از سوی NGO‌ها حمایت می شدند به طور کامل یا قسمی کار می کردند. 37 مرکز صحی دیگر مسدود و حدود 200 هزار افغان از خدمات صحی ابتدایی محروم شدند. این امر بیشتر اقشار آسیب پذیر و دختران را تحت تأثیر قرار داده که از خدمات صحی استاندارد در مناطق دورافتاده افغانستان محروم هستند. بسیاری از ادارات و نهادهای سازمان ملل متحد گفتند که بدون کارمندان زن نمیتوانند کمک‌های بشری را به نیازمندان افغان برسانند و خدمات صحی را به مناطق دورافتاده افغانستان ارائه کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش واقعات مثبت کووید 19 در یک ماه اخیر در افغانستان خبر می‌دهد. شرافت زمان سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت در ماه‌های نخست سال 2023 تعداد واقعات مثبت این بیماری به 1600 تا 1700 می رسید، اما این رقم در یک ماه اخیر نزدیک به 2500 مورد افزایش یافته است. مسئولان شفاخانه افغان ژاپن در کابل نیز میگویند در میان بیمارانی که روزانه به این شفاخانه مراجعه میکنند 50% آنها علائم مثبت کرونا دارند. این گزارش با صدای یکی از باشندگان کابل آغاز میشد.
چند روز مریضی مرا گرفته، بسیار با تکلیف هستم، ضعیفم شد.
شعیب یکی از باشندگان کابل است که میگوید از چند روز به این سو تب شدید و جاندردی دارد و احساس خستگی و ضعیفی میکند. او میگوید بیکار است و به دلیل مشکلات اقتصادی پول رفتن نزد دکتر و خرید دوا را ندارد و به همین دلیل با درمانهای خود سر و داروهای گیاهی خود را درمان میکند.
بسیار جامدرد هستم، تب دارم، خستگی، ضعیفی پیش شده که سادمم خراب است، کاروبار ندارم، بیکار هستم که برم پیش دکتر و در خانه دوای گیاهی تک از ام استفاده میکنم و همقدر فایده نکده.
او میگوید سال گذشته نیز همین علائم را داشت و دکتران براش گفته بودند که با کرونا مبتلا شده است. مسئولان شفاخانه افغان ژاپن در کابل جاندردی و خستگی نزد افراد را نشانی از بیماری های کرونا عنوان می کنند و می گویند واقعیت مثبت بیماری کرونا بین مردم در حال افزایش است. دکتر طارق اکبر سرطبیب این شفاخانه بر رادیو آزادی گفت در حالی که شمار واقعیت مثبت این بیماری در حال افزایش است، مردم در روزهای عید بدون رعایت توصیه های طبی دید و بازدید می کردند.
مثبت رو به افزایش هست. فعلا ما در شفاخانه 30 مریض بستر داریم. روزانه بیشتر از 40 الی 50 مریض نزد ما مراجعه میکنند و دیگه تعداد بیشتر از 50 درصدش مثبت میباشه.
آقای اکبر گفت در 10 روز گذشته یکی از افراد مبتلا به کووید 19 در این شفاخانه جان باخت. در همین حال وزارت صحت‌عامه حکومت طالبانی از افزایش واقعیت مثبت بیماری کرونا در یک ماه اخیر خبر داده است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت روز سه شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت
په 2023 کال کې دغه
واقعیت این بیماری در اوایل سال 2023 کاهش یافته بود که تعداد بیماران در یک ماه بین 16 تا 1700 نفر نزد ما ثبت شده بود، اما در ماه اخیر 2500 واقعیت مثبت نزد ما ثبت شده است که در تناسب با ماهای نخست گراف بیماران تا یک حد بالا رفته است.
آقای زمان گفت که برای جلوگیری از بیماری و گسترش ویروس کرونا در بین مردم تا کنون برای بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان واکسین تطبیق شده است. دکتران توصیه میکنند که برای جلوگیری از مصاب شدن به کووید 19 مردم باید فاصله اجتماعی را رعایت کنند، در محلات مزدحم از ماسک استفاده کنند و در جریان روز چندین بار دستای خود را با آب و صابون بشویند تا دچار این بیماری نشوند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi-r نشان می‌دهد.
برخی از مقامات آمریکا و جریان‌های سیاسی می‌گویند که برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان راه دراز در پیش است. رینا امیری، نماینده خاص آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان روز گذشته گفت که تا زمانی که طالبان به حقوق افغان‌ها به خصوص زنان احترام نگذارند، نمی‌توان با آنها روابط عادی داشت. این بحث‌ها پس از آن گرم شد که چند قبل معاون سرمنشی ملل متحد گفت که به رسمیت شناختن حکومت طالبان در نشست در قطر بررسی خواهد شد، اما سپس سخنگوی این سازمان این سخن را رد کرد. آرش هماین با جزئیات بیشتر.
شماری از جریان‌های سیاسی افغان میگویند موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جهان زمانی میتواند قابل بحث باشد که آنها مشروعیت داخلی کسب کنند. شاه محمود میاخیل، معاون و سخنگوی جنبش ملی صلح و دموکراسی افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت
که داخلی مشروعیت نوی، یعنی
اگر مشروعیت داخلی وجود نداشته باشد، یعنی حکومت یا نظام به خواست مردم انتخاب نشده باشد، مردم آرام نباشند، آزادی بیان، تحصیل، سیاست و زندگی وجود نداشته باشد، در آن صورت برای سایر کشورها به رسمیت شناختن همچو حکومت دشوار است. به همین دلیل حکومت طالبان توسط هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است.
پس از جنجال برانگیز شدن اظهارات اخیر امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، موضوعی به رسمیت شناختن حکومت طالبان گرم شده. امینه محمد گفته بود که در نشست اوایل ماه می در شهر دوحه پایتخت قطر، به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. اما بعدن فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه ایالات متحده ای امریکا و نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، این موضوع را رد کردند. گفته می شود که به روزهای اول و دوم ماه می، آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، این نشست را میزبانی خواهد کرد. رینا امیری، نماینده خاص امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، نیز روز گذشته در توییتر خود در واکنش به این موضوع نوشته که نگرانی های زیادی را در مورد به رسمیت شناختن طالبان دریافت کرده و عادی سازی روابط با طالبان زمان امکان پذیر است که طالبان در ابتدا حقوق همه افغان ها به ویژه زنان را رعایت کنند. ظریفه غفاری، یک فعال حقوق زنان، نیز میگوید اگر طالبان مشروعیت حکومتشان را میخواهند، نخست باید به شماره از ارزش ها احترام بگذارند.
اگه طالب میخواد که نظامش به سطح دنیا به رسمیت شناخته شود، نیاز است که حق کار زنان افغان، حق تعلیم، موضوع آزادی بیان و تمام حقوق بشری و انسانی مردم افغانستان احترام کنه. قانون اساسی باید تدوین، توشیع و انفاذ شود. ولی اگه جامعه بین الملل و منشور موادات حقوق بشری، اعلامیه ها و تمام اصولی که خودشان داره احترام داشته باشند، تا پوره شدن این شرایط مطمئن هستم طالبان را به رسمیت نمیشناسند.
با وصف آن که تا هنوز حتی یک کشور جهان هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، ولی شماره از افراد نزدیک به طالبان ابراز امیدواری کردند که حکومت آنها به رسمیت شناخته شود. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی به دختران اجازه تحصیل بیش از صنف ششم را ندادند و درهای پانتون‌ها را برای دختران و زنان افغان بستند. ممنوعیت کار زنان و دختران افغان در ادارات سازمان ملل متحد از سوی طالبان در این ماه واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را در قبال داشته است.
نماینده سابق خاص امریکا برای صلح افغانستان و سخنگوی حکومت طالبان گزارش اخیر واشنگتن پست در مورد تبدیل شدن افغانستان به لانه تروریسم را رد کردند. این گزارش بر اساس یک سند افشا شده وزارت دفاع امریکا نشر شده است. در سند گفته شده که افغانستان بار دیگر به یک مرکز طراحی حملات تروریستی به غرب تبدیل شده است. باز هم همکارم آرش هموین با جزئیات بیشتر.
زلمه خلیلزاد، نماینده سابق ویژه ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان، میگوید گزارش واشنگتن پست در مورد تبدیل شدن افغانستان به لانه تروریسم که بر اساس یک سند افشا شده وزارت دفاع امریکا منتشر شده به اساس است. خلیلزاد روز گذشته در توییتر خود ادعا کرد که شبکه القاعده در افغانستان کاهش یافته و ضعیفتر از گذشته شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز اسناد افشا شده وزارت دفاع امریکا را نادرست خوانده و آن را رد کرده است. بر اساس گزارش واشنگتن پست، در بخش از این اسناد محرمانه پنتاگون، از افغانستان به حیث یک مرکز مهم هماهنگی داعش برای طراحی حملات در اروپا و آسیا یاد شده است. زلمه خلیلزاد از عملیات طالبان علیه شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش نیز قدردانی کرده، گفته دیده شود که آیا طالبان می توانند این گروه را نابود کنند یا خیر. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، داعش مسئولیت بسیاری از حملات پیچیده را بر عهده گرفت و هر از چندگاه طالبان ادعا می کنند که در برخی عملیات های خود اعضای داعش را دستگیر، کشته و یا زخمی کردند. اما به مشکل می توان فهمید که آیا این افراد واقعا از اعضای گروه داعش بودن یا خیر. زلمه خلیلزاد همچنان نوشته که شماره از شبه نظامیان تندرو از تاجیکستان نیز به افغانستان رفته و به داعش پیوستند. خلیلزاد افزوده که تجربه دو سال گذشته بهتر از آن چیزی بود که خیلی ها انتظار آن را داشتند، زیرا به گفته او امریکا خسارات انسانی ندید و 40 میلیارد دلار صرفه‌جویی شده که امریکا در گذشته در افغانستان مصرف می‌کرد. زلمه خلیلزاد همچنین نوشته که باید طالبان را مسئول وعده‌هایشان علیه تروریسم دانست و در نظر مجدد بر افزایش تهدیدهای تروریستی از افغانستان و حفظ توانایی‌ها برای محافظت و دفاع از خود هوشیار بود. شماری از منتقدان هر چندگاه زلمه خلیزاد نماینده سابق خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان را که نقش عمده‌ای در مذاکرات با طالبان و امضای توافقنامه دوحه داشت به حمایت از طالبان متهم می‌کنند. توافقنامه دوحه در 29 فوریه سال 2020 میلادی در دور ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده امضا شد و زلمه خلیلزاد در آن زمان نماینده ویژه او برای صلح در افغانستان بود. مخالفان خلیلزاد از او میخواهند که صدایش را در مورد وضعیت زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان بلند کند. وضعیتی که پس از تسلط مجدد طالبان در اگست سال 2021 میلادی بر افغانستان رو به وخامت نهاده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم سید سمی عباس با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
ریلیف ویب نشریه آنلاین مربوط به ملل متحد می نویسد که دساتیر و فرمان های حکومت طالبان بر حقوق بشر و فعالیت سازمان های حامی حقوق بشر در افغانستان تأثیر گذاشته است. بنوشتن این نشریه از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 حکومت سرپرست طالبان چندین فرمان را صادر کرده است که حقوق بشر را محدود می سازند. این فرمان ها بر بخش های آموزش، کار، طرز پوشیدن لباس، ظواهر، سفر و تفریح مخصوصا برای زنان محدودیت های جدی را ایجاد کردند. در بخش دیگر مطلب می خوانیم که بعضی از دساتیر طالبان به طور مثال حق ازدواج برای زنان، حقوق بیوه ها، جلوگیری از شکنجه و مقررات بازداشت قبل از محاکمه تا حد مثبت می باشند. در بخش دیگر این مطلب می خوانیم که دساتیر طالبان بر زندگی روزمره مردم افغانستان، فضای فعالیت برای رسیدن کمک های بشر دوستانه و ترتیب رساندن کمک ها تأثیر گذاشته که این عمل سبب انتقادهای جهانی شده است. نشریه به ممنوعیت کار زنان افغان در اداره های ملل متحد و مؤسسات دولتی و غیر دولتی خیریه خارجی و داخلی و همچنان ممنوعیت آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم اشاره کرده و نوشته است که این اقدامات برای آینده نسل جوان افغانستان هم تأثیر می‌گذارد. زیرا به نوشته این نشریه کسی که درس نخواند نمی‌تواند که در آینده کار کند و مخصوصا یک تعداد از دختران جوان که بیکار و بی تعلیم میمانند به ازدواج های قبل از وقت و زیر سن مجبور میشوند که نظر به ارقام صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف تعداد دختران متاثر شده از چنین فرمان ها از 3 میلیون نفر میگذرد. نشریه اینترنشنال بزنس تایمز در شماره اخیر خود به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا اشاره کرده. ترامپ ادعا کرده با بیرون شدن قوای آمریکا از افغانستان در سال 2021 حدود 700 هزار ماشیندار و تفنگ آمریکایی در افغانستان باقی ماندند. آقای ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز ادعا کرده که به ارزش 85 میلیارد دلار مهمات نظامی به شمول لاری های نو، طیاره ها، ماشیندار و تفنگ در افغانستان مانده است. به نوشته اینترنشنال بزنس تایمز آقای ترامپ گفته که قوای امنیتی افغانستان که توسط امریکا آموزش دیده و تجهیز شدند به 40 هزار نفر میرسد. اما تعداد تفنگ ها و ماشیندارهای امریکایی که در آنجا مانده از 700 هزار بیشترند که طالبان با فروش آنها پول های گزاف به دست می آورند.
سازمان جهانی صحت میگوید افغانستان از نگاه بیماری مالاریا در ردیف سوم در جهان قرار دارد. در گزارش تازه‌ای که این سازمان به مناسبت 25 اپریل روز جهانی مالاریا نشر کرد، آمده که 76% مردم افغانستان در مناطق زندگی میکنند که خطر ابتلا به بیماری مالاریا وجود دارد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم هرچند از افزایش تعداد واقعات مالاریا در افغانستان در سال 2022 خبر می‌دهد، اما می‌گوید در چهار سال اخیر هیچ واقعه فوتی به اثر بیماری مالاریا در این کشور ثبت نشده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنویم که با صدای یک تن از بیماران سابق مالاریا آغاز می‌شود.
ملاریا دسته تمام شوه ده چی نمرک سره می پکلو بکړی دی او خدای پاک بس خکړی ما صحت سمسور باشنده ولایت ننگرهار و یک تن از افرادی است که تجربه سپری کردن بیماری ملاریا را دارد. سمسور میگوید مردم دسترسی لازم به تداوی در برابر این بیماری را ندارند. او به رادیو آزادی گفت:
پکلی که اغم را اسانتیاوی نشتاده چی در ملاریا پا بارا کی اقدام
پروشید. در قریه اونقدر سهولت نیست که در برابر ملاریا اقدام شود. وانه هم در شفاخانه های اینجا این گونه تجهیزات و دواهای خوب است. کتاب ملاریا به نزد چی کسی وجود دارد و برای پیشگیری از آن باید چه شود؟ آگاهی آمه بیخی در این بخش صفر است. اکنون هم همین وضعیت است. مردم ملاریا میگیرند. من که ملاریا را گذشتاندم از این بیماری بسیار نفرت دارم.
سمسور در حالی از موجودیت بیماری ملاریا در ولایتش و کمبود دسترسی به خدمات صحی سخن میگوید که امروز 25 اپریل برابر است به روز جهانی ملاریا. سازمان جهانی صحت در گزارشی که به همین مناسبت نشر کرده گفته که افغانستان از نگاه داشتن بیماری ملاریا جایگاه سوم را در جهان دارد. در این گزارش آمده که در منطقه مدیترانه شرقی 11% بیماری ملاریا در افغانستان وجود دارد. بر بنیاد گفته‌های سازمان جهانی صحت 76% افغانان در مناطق زندگی می کنند که خطر ابتلا به ملاریا وجود دارد. در گزارش این سازمان همچنان آمده که 123 ولسوالی افغانستان در معرض خطر بالای ابتلا به بیماری ملاریا قرار دارند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز میگوید در سال 2022 آمار واقعات مثبت ثبت شده ملاریا 45% بیشتر از سال قبل آن بوده است. او به رادیو آزادی گفت که اما در 4 سال اخیر در افغانستان هیچ واقعه فوتی ملاریا ثبت نشده.
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 15000
ما در سال 2022 در افغانستان نزدیک به 125788 واقعه مثبت داشتیم. از سال 2016 تا 2022 واقعات ملاریا حدودا 67% کاهش یافته. اگر سالهای 2021 و 2022 را بررسی کنیم حدودا 45% واقعات بیشتر مثبت ملاریا در سال 2022 ثبت شده.
د خلکو روغتي خدمات ته رسیدنه او لاسرسی.
شرافت زمان همچنان گفت که آنان در سال گذشته 2 میلیون پشه‌خانه را در مناطق تحت خطر ملاریا توزیع کردند. در همین حال دکتر احمد ولید صدیقی مسئول برنامه ملاریا در برنامه توسعه ملل متحد یا UNDP میگوید مردم از طرف شب با استفاده از پشه‌خانه نصب پرده‌های جالی به دروازه‌ها و کلکین‌های خانه‌هایشان و از بین بردن آب‌های ایستاده غیر ضروری اطراف خانه یا محل زندگیشان تا حد زیادی می‌توانند خود را از مبتلا شدن به بیماری ملاریا محافظت کنند. او به رادیو آزادی گفت ملاریا بیماری ساری است که می‌تواند از فردی به فرد دیگر انتقال کند و بیشتر در فصل گرما یعنی از ماه جون تا سپتامبر در افغانستان شیوع پیدا می‌کند.
خواهش ما از کسایی که تب و لرز دارن و در مناطق ملاریایی زندگی میکنن این است که به زودترین فرصت به نزدیکترین کارمند صحی و یا مرکز صحی مراجعه بکنن تا به صورت رایگان تشخیص شون و تداوی شون. تشخیص و تداوی نه تنها که از مرگ و میر جلوگیری میکنه و سبب شفایاب شدن خود مریض میشه، این خودش یک بخش وقایه هم هست. اگر ما مریضای ملاریا را به اسرع وقت تشخیص بکنیم و به اسرع وقت توسط ادویه مؤثر تداوی بکنیم، اینا گمید در وجودشان ظاهر نمیشه، بنان مرض به دیگه اشخاص انتقال نمیده.
بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی صحت 90% واقعات ملاریا در سال 2022 در ولایت ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان ثبت شده. با این همه وزارت صحت عامه حکومت طالبان از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد برای محو کردن بیماری ملاریا و حمایتشان از افغانستان ادامه دهند.
پیام‌ها و نظریات شما
از 20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه اصرف برق است، مصرف لوحه است، دکان ما نصب کردیم. پوره کردنش سخت است، امیال کرای دکان ما پوره شده، من نمیتونم کرای ما به وقت بدم. دیگه چند دفعه مالیه هم آمدن، گفتن که باید هر چیز تر تحویل بتین، پیسه نبود که تحویل کنیم.
یک دکاندار به هیچ وجه کار خدا پیش بردن نمیتونه. سالانه 5000 7000 بر دکان کسبشان فرق میکنه مالیشون می و ضمن مالیات تکس لوحه می باشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان می باشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
رهبر مملکت همیشه از اجرای شریعت و عدالت سخن میگوید. شاید به خانه خود رهبر شریعت و عدالت باشد، در حالی که دیده می شود در هزاران روستای مملکت افراد امارت تسلط دارند. همانند دوران ترکی، دوران برهان الدین، همانند دوران امارت اول، همانند دوران اشرف غنی.